سلام، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. در بخش از این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش روز شنبه مسئولیت حمله مسلحانه به زیارتگاه صوفیان در ولسوالی نهرین ولایت بغلان را پذیرفت. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان روز جمعه به این خبرگزاری گفته بود که در این حمله پنجشنبه شب 10 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش ها بر این افراد هنگام تیراندازی شد که آنان در زیارت سید پادشاه آقا سرگرم عبادت بودند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز شنبه این حمله را محکوم کرد و از طالبان خواست که در مورد آن تحقیق کامل را انجام دهند. یوناما از طالبان همچنان خواسته است که از حملات در آینده جلوگیری کنند و اطمینان دهند که از جوامع حفاظت می شود. پیش از آن ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در واکنش به این حمله در پست در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که اقلیت‌های مذهبی در افغانستان در معرض تهدید جدی قرار دارند. او افزود که تمام افغان‌ها حق دارند تا در آرامش و صلح عبادت کنند. شاخه ولایت خراسان داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت چندین حمله پرتلفات را در این کشور به عهده گرفته است. یوشیا اویون که نماینده ویژه چین برای افغانستان روز شنبه 3 قوس در سفر به کابل با شماری از مقامات طالبان دیدار کرد. این مقام چینی پس از ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در شبکه اکس شام دیروز نوشت که آنها در این باره بحث کردند که چگونه به کار مشترک در زمینه گسترش روابط همسایگی خوب برای بازسازی افغانستان ادامه دهند. پیش از آن حکومت طالبان در خبرنامه‌ای گفت که در این دیدار نماینده ویژه چین در مورد سفرش به پاکستان معلومات داد و بر بهبود روابط و ایجاد تفاهم میان افغانستان، پاکستان و چین تاکید کرد. نماینده ویژه چین برای افغانستان همچنان با محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان دیدار کرده. این وزارت در خبرنامه گفت که در این دیدار دو طرف در خصوص همکاری‌های اقتصادی، تحکیم روابط دو جانبه، سرحدات، سرمایه گذاری و موضوعات دیگر بحث کردند. یک گروه مخالف حکومت طالبان به نام جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که به طالبان در کابل و کاپیسا تلفات وارد کرده است. این جبهه در خبرنامه شب گذشته گفت که در حمله افرادش به گزمه نیروهای طالبان در ولسوالی نجراب کاپیسا جمعه شب یک عضو نیروی طالبان کشته شد و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان پیش از آن در یک خبرنامه دیگر ادعا کرد که در کمین نیروهای این جبهه در کابل دو عضو نیروی طالبان کشته شدند. بر اساس خبرنامه در این حمله پیش از ظهر روز جمعه اعضای استخبارات طالبان در ساحه بالاحصار هدف قرار داده شدند. طالبان هنوز درباره این ادعاهای جبهه مقاومت ملی افغانستان چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. از تیراندازی در نزدیک سفارت اسرائیل در شهر عمان پایتخت اردن خبر داده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع امنیتی و رسانه دولتی امروز یک شنبه 4 قوس گفتند که در این رویداد یک مرد مسلح کشته شد و 3 پلیس زخمی شدند. خبرگزاری دولتی اردن پترا به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده که پلیس پس از آن به یک مرد مسلح گلوله باری کرد که او به یک گزمه پلیس در منطقه رابعه آتش گشود. شاهدان گفتند که پلیس اردن بعد از شنیده شدن صدای تیراندازی ساحه نزدیک سفارت را که در آنجا پلیس حضور گسترده دارد مسدود کرد. این ساحه یک مکان شعله‌ور شدن تظاهرات مکرر علیه اسرائیل بوده است. مقام ها روز شنبه گفتند که 9 نفر به شمول یک مادر و 7 کودکش بر اثر لغزش زمین به دنبال باران‌های شدید در جمهوری دموکراتیک جنگ زده کانگو جان باختند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقام ها همچنان گفتند که در این رویداد در شهرک نیکوبی به خانه ها آسیب رسیده، یک ساختار متعلق به کوپراتیف زراعتی محلی تخریب شده است و چندین مزرعه ویران شدند. و قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان تا حدود یک ساعت دیگر به مساف تیم کرکت زیر 19 سال امارات متحده عربی برود. این بازی ساعت 10 پیش از ظهر امروز یک شنبه به وقت کابل در امارات متحده عربی آغاز می شود. تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در رقابت های جوری 3 جانبه تا کنون 2 پیروزی و 1 شکست داشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. ساعت 9:06 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت دو برنامه هفتگی داریم: هوای تازه و ساعت درسی. اما اکنون طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، یوشیائو یون که نماینده ویژه چین برای افغانستان دیروز در کابل با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان و محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع این گروه به طور جداگانه دیدار کرد. این مقام چینی پس از ملاقاتش با مولوی عبدالکبیر در پست در اکس شام دیروز نوشت که آنها در این باره بحث کردند که چگونه به کار مشترک در زمینه گسترش روابط همسایگی خوب برای بازسازی افغانستان ادامه دهند. حکومت طالبان در خبرنامه گفته در این دیدار نماینده ویژه چین در باره سفرش به پاکستان معلومات داد و بر بهبود روابط و ایجاد تفاهم میان افغانستان، پاکستان و چین تاکید کرد. در همین حال وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از ورود یک محموله تجاری از طریق رای آهن از چین به ولایت بلخ خبر داده. قطار حامل این محموله در دی ماه عقرب حرکت کرده بود. بیشتر در این گزارش رویا موسوی.
اولین قطار کالاهای تجاری افغانستان روز گذشته پس از عبور از خاک قزاقستان و ازبکستان وارد مزار شریف شد. وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان روز گذشته در بیانیه‌ای در صفحه اکس خود اعلام کرد که این قطار در 55 کانتینر بارگیری شده و در ظرف 22 روز وارد افغانستان شده است. در این بیانیه آمده است که این قطار هنگام بازگشت بخش از کالاهای صادراتی افغانستان را با خود به چین و سایر کشورهای مسیر خواهد برد. در همین حال یوشیائو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان و جاو شینگ سفیر چین دیروز با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء و مقامات دیگر حکومت طالبان در کابل دیدار کرد. حکومت طالبان تا کنون از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است، اما چین تنها کشوری است با وجود اینکه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما روابط محکم با کابل برقرار کرده است. غوث جان باز تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی در مورد اینکه چین از طالبان و طالبان از چین چه انتظارات دارند میگوید:
از چین دو خواسته اساسی داره. یک، چین به رسمیت بشناسد حکومت طالبان را، همی حکومت کیا او را امارت میگن، و در قسمت کمک‌های اقتصادی و پولی همراه حاکمیت طالبان همکار باشد. چین چی میخواه از طالبان؟ قبل از همه چین علاقمند است که هیچ نوع خطر از جغرافیای کشور ما یعنی افغانستان متوجه چین نشه. پروژه های لااقل اعلامیه ها و شعار ها و طرح‌های اقتصادی تجارتی است که پیوسته هیئت های تجارتی اقتصادیش در سطوح مختلف، کمپانی های مختلف وقت تر فوقت بسیار متواتر میرن از افغانستان بازدید میکنن.
در این حال که چین روابط نزدیک خود را با افغانستان تحت حاکمیت طالبان حفظ میکند، نگرانی های زیادی را از سوی افغانستان نیز دارد. طالبان قبل از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان آنها سابقه روابط نزدیک با شبه نظامیان اویغور چین و برخی گروه‌های دیگر را داشتند که برخی از آنها در منطقه و برخی در جهان به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند. اما پس از اینکه در آگوست 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، آنها همواره تأکید کردند که اجازه تهدید از خاک افغانستان به هیچ کشور را نمی‌دهند. پس از کشته شدن یک شهروند چینی و زخمی شدن 4 تن دیگر در خاک تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان در 27 تقرب، نماینده ویژه چین در امور افغانستان با مرکز ارتباطات بین المللی پیکن در یک مصاحبه ابراز نگرانی کرد که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند. یو شیاویونگ گفت که این گروه‌ها امنیت چین و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می‌کنند.
گزارش بود در مورد دیدار یو شیاویونگ که نماینده ویژه چین برای افغانستان با برخی از مقام‌های طالبان در کابل و رسیدن یک محموله تجاری از طریق رایاهن از چین به ولایت بلخ. این مقام چینی حدود یک هفته پس از کشته شدن یک شهروند چین و زخمی شدن 4 چینی دیگر در قلمرو تاجیکستان در امتداد مرز افغانستان به کابل سفر کرد. منابع آگاه که به دلایل امنیتی از افشای نامهایشان خودداری کردند به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته بودند که این حمله یک شنبه شب 27 عقرب از خاک افغانستان صورت گرفت. وزارت خارجه چین این حمله را نکوهش کرده و از تاجیکستان خواسته است که در این مورد تحقیق کند. حکومت تاجیکستان و هم طالبان هنوز درباره رویداد چیزی نگفتند. پیامدهای احتمالی قتل یک شهروند چین در تاجیکستان چی خواهد بود؟ این موضوع در برنامه مثلث بررسی شده که ساعت 10:11 پیش از ظهر امروز از رادیو آزادی پخش می شود. نسخه تصویری این برنامه را در فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی ببینید و بشنوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
اکنون هم دو برنامه هفتوار، نخست هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که چرا بیشتر جوانان به خصوص پسرها قبل از ازدواج به جای این که از آغاز زندگی مشترک خوش باشند ناراحت و پریشان می باشند. عواقب زندگی مشترک یک زوج جوان که با مصارف گزاف بنا می شود چه خواهد بود و جوانان چگونه می توانند از مصارف زیاد و رسم و رواج های ناپسند جامعه جلوگیری کنند. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که کسب مهارت بر علاوه تحصیل در زندگی جوانان تا چه حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیل و تخصص در رشته خود مهارت‌های جدید نیز بیاموزند و یا خیر؟ و چگونه می‌توان مهارت جدید کسب کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به نظریات جوانان. افغانستان کشوری است که فیصدی بیشتر آن را قشر جوان تشکیل می‌دهد، اما گفته می‌شود در این میان جوانان بی‌شماره به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند نمی‌توانند اقدام به ازدواج و آغاز زندگی مشترک کنند و اگر هم تصمیم به ازدواج بگیرند، بیشتر آنها به جای اینکه سرآغاز فصل جدید زندگی خود را با اهداف خوبتر و بهتر آغاز کنند، با تشویش و پریشانی آغاز می‌کنند. عبدالمنان اشکری زحمتی محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید یکی از دلایل این که جوانان نمی توانند از زندگی مشترک لذت ببرند رسم و رواج های قبل از عروسی است.
اما متاسفانه از همان اول به تشویش این که اینقدر پول مصارف نامزدی و بعداً از عروسی مصارف روزهای مناسباتی مثل عیدی و براتی و روزها و ماها به تشویش و تشویش، بالاخره حتی اکثریت این جوانان با فکر کردن به مسائل دست از ازدواج میکشند که این جای بسا ناراحتی و ناراحت کننده است.
این که جوانان نمی توانند زندگی مشترک را با خوشی آغاز کنند، گراف بالای بیکاری و خواستهای بی جای خانواده دختر است. احمد یوسفزای، باشنده شهر کابل، به این باور است.
متاسفانه روز به روز گراف بیکاری بالا میره. 60% از جوانای کشور ما به همون معیار ازدواج رسیدند و همون سن قانونی خود را تکمیل کردند، ولی متاسفانه بودجه مالیشان اکتفا نمیکنه و در مقابل فامیلای دخترها فشارهای زیاد را بالای جوانا وارد کرده و جوانا نامزد شدن یک گرداب فکر میکنند که اگر نامزد شدن در یک گرداب میفتند که از او کشیدن خود بسیار مشکل است.
احمد همچنان افزود این که جوانان نتوانند در زمان مناسب ازدواج کنند باعث مشکلات زیاده در جامعه می شود.
متاسفانه حالت جوانای ما را به بد و بدتر شدن می بره، فحشا به اوجش می رسه، فساد اخلاقی به اوجش می رسه که در یک جامعه سنتی و کشور اسلامی چون این کارهای خلاف ارزش های جامعه ماست.
خانولی عادل فعال جامعه مدنی است. او می گوید این که جوانان نمی توانند زندگی مشترک مملو از خوشی را آغاز کنند دلایل مختلف دارد.
ما در مراسم عروسی و ازدواج خود یک تعداد از رواج های را عملی می کنیم که بسیار بد هستند، بسیار زشت هستند، غیر انسانی هستند و غیر اسلامی هستند و این سبب از این شده که زندگی ما تلخ شود. علتش این است که جوانا عزت خود، بزرگی خود، کلانی خود در میبینه که اینا چقدر مصرف میکنه در مراسم عروسی. اینا درگیری رقابت های غیر سالم شده.
خانولی عادل همچنان افزود مجبور ساختن جوانان به خاطر مصارف گزاف عروسی باعث می شود تا جوانان کشور خود را ترک کرده و به خاطر به دست آوردن پول به کشورهای دیگر مهاجر شوند.
حتی سبب از این می شه که یک جوان به خاطر پیدا کردن پول برای عروسی خود به شکل قاچاقی خارج بره و غرق در سمندر شوه، در آب شوه و خوراک ماهی شوه، که متاسف ما هزارها جوان به دلیل ازی از دست دادیم که اینا میخواستن خارج بره و پولی تویانه خود مکمل کنه، پولی هتل خود پیدا کنه که زندگی خود متاسفانه از دست داده هست.
روحینا دقیق نیز محصل است. او میگوید خانواده دختر باید از مصارف زیاد صرف نظر کنند و باعث مشکلات بعد از عروسی نشوند.
عروس و داماد مجبور میشند که در آینده هم عروس هم داماد اما قرض خود خودشان بپردازند و اگر در آینده کدام گپ شوه هر چی شوه اما خود پسر است که عروس هم میگه تو کردی، یعنی قدر مشکلات یارا تو سر ما آوردی، که باید فامیلای دختر امور مند نظر بگیره و سر بچه و قدر بارن اندازه که تانه بچه از احتیاز و برامید.
مصارف گزاف در عروسی، خواستهای زیاد خانواده ها و رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا جوانان در آینده و زندگی مشترک با مشکلات فراوان روبرو شوند. کیهان هاشمی به این عقیده است.
همون زن شوهره که با این مصارف عروسی کردن دیگر احترام بینشان نمی باشه. او دختر کامل زیر طعنه و زیر عمو گفته یگان تا کتره و کیانه های فامیل شوهر قرار می گیره، حرمت ها به هم می خورن و دیگر همیشه در هر موضوعی صرف یاد میشه که ناجاری هایی را پیش میاره و خرابی هایی را پیش میکشه که باز اگر اولادهای از او به دنیا بیاین سر از او قطعا تاثیرات منفی بار میاره.
نوری انوری به این باور است که عروسی در زندگی یک بار است و باید مجلل و به بهترین شیوه باشد. از خودش میشنویم.
به نظر من آدم یه بار تو زندگیش عروسی میکنه، تو این یه بار باید عروسی خیلی مجلل و آنچنانی بگیره که هزار سیال عودرزاده که داره اینجوری انگشت به دهن بمونن و همش تو زندگی عروسی اون کسی رو که مجلل بوده مثال بزنن و نتونن مثل اون عروسی بگیرن. من که میگم اگر پول نداری ازدواج نکن، مجرد بمون.
الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه میگوید که رسم و رواج‌های ناپسند امروزه جزء از فرهنگ شده است. آگاهان، بزرگان و کسانی که در جامعه مؤثریت دارند مسئول هستند تا در از بین بردن چنین ارزش‌ها و رسم و رواج‌های ناپسندیده آگاهی عامه دهند.
به نظر من و از دید جامعه شناسی و از دید اجتماعی این مسئولیت آگاهان یا مسئولیت کسایی میباشد که در جامعه میتونن نقش بازی کنند. در قرا و قصبات از این کشور افراد مانند ملاهای که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها در مکاتب و دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش ها ارزش های ناپسندیده است، یعنی میتونه که در آینده خطرات دیگی را به وجود بیاره و خانواده ها را از هم بشکنه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. کسب مهارت در زندگی جوانان تا چه حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیل و تخصص رشته تحصیلی خود مهارت‌های جدید نیز کسب کنند یا خیر؟ و جوانان چگونه می توانند مهارت‌های جدید کسب نمایند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا ملوک سحر، یک تن از جوانانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در کنار تحصیلات، کسب مهارت‌های جدید می‌تواند هر جوان را به موفقیت برساند. هرچه در کار و حرفه خود بیشتر مهارت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که آسان‌ترین کار است. یادگیری مهارت‌ها کیفیت زندگی شما را بهتر می‌کند. عبدالحکیم احمدی یک تن از جوانان شهر کابل و فارغ رشته ژورنالیسم است. او زمانی که محصل بود در یکی از رسانه‌ها نیز کار می‌کرد و در کنار این همه دکان عکاسی نیز داشت و مهارت خود را در عکاسی و فیلمبرداری بالا برده بود.
دوستایی که درس می‌خوانند، در کنار درس خواندن می‌توانند کار بکنند. در رشته ای که درس میخوانند نهایت کوشش بکنند که در مورشته کار هم بکنند و همچنان جدا از این که کار میکنند معلومات افاقی خود زیاد بکنند و مهارت‌های خود بلند ببرند. در هر کاری که میتونند مهارت‌های خود باید بالا ببرند. من خودم شخصا هم کار میکردم، هم درس میخواندم، کارمند رسانه هم بودم و همچنان در کنار از او دکان عکاسی و فوتوکپی داشتم که مهارت های عکاسی و فیلم برداری را به گونه عملی خودم کار میکردم.
کسب مهارت میتواند زمینه خودکفایی را برای جوانان مساعد بسازد. الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه به این باور است. او میگوید بهتر است جوانان کسب مهارت ها را از برنامه ریزی روزانه بیاموزند.
کسب مهارت ها برای جوانان به نهایت مهم است، یعنی زمینه خودکفایی از جوانان را مساعد میکنه و در این زمان برای زینا شخصیت دیگه میتونه، برای زینا اعتبار و حیثیت قائل میشه. به طور مثال ما اگر امروز مثلا مهارت از این را کسب کنیم که ما وقت خود چه رقمی به مصرف میرسانیم، یعنی وقت خود چه رقم مدیریت میکنیم، به طور مثال ما چه رقم میتونیم که به وقت وعده یک جای برسیم، ما چه رقمی میتونیم که کاری که مربوط به پنتون میشه یا کاری که مربوط به وظیفه ما میشه، راپوری که مربوط نوشته کردن مربوط به وظیفه میشه، چطور میتونیم که این را به وقت وعدهش تسلیم کنیم.
الیاس امید همچنان افزود به خاطر رسیدن به موفقیت ها در زندگی یک جوان تنها به دست آوردن دیپلم و اسناد تحصیلی کافی نیست.
در پالوی از این که ما پانتون میگیریم، در پالوی از این که ما وظایف دیگه داریم، اصلا کسب مهارت ها در امی انگام صورت میگیره، در امی وقت صورت میگیره. یعنی داشتن یک ورق از یک پانتون کافی نیست، داشتن یک دیپلم از یک پنتون کافی نیست که ما به او اتکا کنیم و فقط منتظر همی باشیم که ای ورق من به دست بیارم و به هر کس بگویم که ایره من از حقوق علوم سیاسی یا از ژورنالیسم یا از سایر ساعات دیگه علمی مفارغ شدیم.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید یکی از دلایل رسیدن به موفقیت‌ها و هدف کسب مهارت است و اگر مهارت لازم را نداشته باشیم در زندگی موفق نخواهیم شد.
در رشته که تحصیل میکند، من مثلا کسی اگر خبرنگار میخواهد شود یا خبرنگاری میخواند و امو مهارت نداشته باشد، مهارت درست نویسی، مهارت یک خبر درسته یا تهیه کردن یک گزارش خوب نداشته باشه، پس در کار خود هم موفق بوده نمیتونه. هر کسی که در زندگی خود یک هدف داره، به خاطر رسیدن به هدف خود وقت تحصیل میکنه، پس در پهلوی تحصیل خود، در پهلوی رشته که میخواند، مهارت هایی را هم باید در زندگی خود داشته باشه تا بتونه در امو کار، فعالیت و برنامه که پیش میبرد از مهارت های خود استفاده کند.
شبنم نعیمی همچنان افزود جوانان بر علاوه رشته تحصیلی خود مهارتشان را در رشته های دیگر نیز بالا ببرند، چون ممکن در رشته خودشان زمینه کار برایشان مساعد نگردد.
پس باید مهارت های را یاد داشته باشند یا فرا بگیرند، یا در زندگی مثلا رشته را که ما میخوانیم مطالعه میکنیم در او باره اگر بدون از او به موارد دیگر هم یک جوان مهارت داشته باشه، امکان داره که در رشته تحصیلیش برش کار پیدا نشود، ولی مهارتی را که داره از او مهارت در زندگی خود استفاده کنه و نیازمندی های خود را رفع بسازد. اگر مثلا زندگی یک جوان با بدون هدف سپری شود یا در خصوص یادگیری مهارت ها هیچ نوع نقش را اینا نداشته باشند، پس در این صورت هم با مشکلات مواجه میشن.
دوستان گرامی، کسب مهارت در زندگی جوانان تا چی حد مهم است؟ جوانان در کنار تحصیلات مهارت‌های جدید نیز بیاموزند؟ جوانان چگونه می توانند مهارت‌هایشان را بالا ببرند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، مصاحبه‌ای را با آقا ملک سهار، جوانی که خودش برای جوانان دیگر شغل آفرینی کرده است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. خب میشه برای ما بگوین که کسب مهارت برای یک جوان چقدر مهم است؟ آیا لازم است که یک جوان مهارت‌های خود بالا ببره؟
نسل ما، یعنی نسلی که در قرن 21 زندگی میکند، از نسل‌های قبل که در قرن 19 و 20 و 18 زندگی میکنند، تفاوت چیه است که اینا باید هر وقت مهارت های نو یاد بگیرن و خود ریفرم کنند، و چون نسل های قبلی اونا اگر فرض که یک بار پانتونه میخوندن، یک بار یک کار یاد میگرفتن، یک مسلک یاد میگرفتن، یک مهارت یاد میگرفتن، تا آخر زندگی دوام مصروف میبود. مثلا یک کس دکتر بود، تا آخر زندگی دکتر بود، یک کس دهقان بود، تا آخر زندگی دهقان بود. ما باید در هر 10 سال به اندازه یک لیسانس مهارت های نو یاد بگیریم. اگر نی او وظایف از دست میتیم، حتی در کار خود رشد کردن نمیتونیم، پیشرفت کردن نمیتونیم، و یا ای طوری نمیتونیم به دست بریم که ضرورت زندگی ما پرا کنه. با همین اساس یعنی نسل ما به یک چلنج روبرو است، چون تا سال 2029 یعنی 2030 تقریبا 29 وظایف نو به دنیا میاد، در بخش تکنولوژی، در بخش ربات، در بخش بیوتکنولوژی، در بخش‌های دیگه صنعت. تا سال 2050 تقریبا حدود 30 تا 40 نو وظایف نو به دنیا ایجاد می شود، و تا 100 میلیون وظایف ربات ها و کامپیوتر ها از انسان ها می گیرن، چون اونا بهتر کار میکنن، کارهای تکراری هستن، در کارخانه ها هستن.
خب بعضی جوان ها هستن که زمانی که تحصیل میکنن در رشته تحصیلی خود مهارت کسب میکنن، آیا نیاز است که جوان ها در کنار رشته تحصیلیشان مهارت های دیگه را هم بیاموزن، یعنی مهارت های جدید و نو؟
نیازی مهارت های نو خیلی زیاد است. یعنی فرض کنین ما یک مثال برتون بیارین، در سال 2021 موتورها در امریکا و در کشورهای دیگه اتومات شدن، یعنی موتورها بی بدون درایور هستن. عملیات ها توسط ربات ها انجام میشن، نان در هتل توسط ربات ها پخته میشن، توسط ربات ها توزیع میشن، حتی اکثریت کارا در کارخانه ها توسط ربات ها و کامپیوتر های پیش برده میشن. مثلا یک کس فرض کنین در یک هتل گارسون بودن، اونا وظیفه خود از دست دادن، اینا نمیتونن که ربات بسازن، با اون لیول نیستن، یعنی با اون تخصص ندارن، این مجبور هستن باید یک کار نو یاد بگیرن، یک چیز نو یاد بگیرن، یا تاخیر عمر بیکار بمانن یا مجبور هستن کارهای نو یاد بگیرن. در همه صنعت، در همه بخش های صنعت این امکانات هست و پیلن ما در دنیا میبینیم که تقریبا تا حدود 10 سال آینده 100 میلیون وظایف ربات ها را میگیرن، شاید بیشتر از این باشن. ایده هستن که ایدشان خیلی کم است. فرض کنین اساتید مکاتب در افغانستان هستن، اینا ایدشان خیلی کم هستن، این مجبور هستن دو سی وظایف همزمان کنن، ولی بازم مشکل زندگیشان حل نمیشن. بهترین راه حل این هستن که اینا در بخش خود مهارت و کار و نو یاد بگیرن.
خب میشه در آخر برام بگوین که جوانان چطور میتونن مهارت های خود بالا ببرن؟
به نظر خودم بهترین روش است که ما به جای از اینکه اول بریم پشت وظیفه که برای یک اداره دیگه یک کس دیگه برای ما وظیفه بیتن در مقابل یک ماش و هر وقت دلشان میخواین مرا از کار بکشن، هر وقت میخواین مرا رخصت کنن، هر وقت خواستن که مرا به حساب رشد بیتن، نظر بهتر است که ما خود ما سر مرات های خود کار کنیم و یک کار آغاز کنیم، ولو که کار خیلی عادی باشه، و دوم سفرهای داشته باشیم، آنلاین درس بخونیم، از تکنولوژی نو یاد بگیریم و در هر بخش صنعت کار میکنیم دی صدد باشیم که کدام رویش است بهتر برای ما کمک کنه میتونیم که ما بتونیم که کار نو یاد بگیریم.
دوستان نهایت عزیز، آقا ملک سهار یک تن از جوانان موفق و شغل آفرین بود که در مورد کسب مهارت ها صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حافظانم را ببین ای خداوند آدمه، حافظانم را ببین، از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین، از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین، از برای دیدنت دست دعا کردم بلند، دل برا آخر خدا را دست لرزانم ببین، دل برا آخر خدا را دست لرزانم ببین، ای خداوند آدمه آه و فغانم را ببین، ای خداوند آدمه آه و فغانم را ببین، از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین، از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین، اشک مژگانم چشمم هر زمان است مژه بیرون می چکد عشق چشمم هر زمان است مژه بیرون می چکد ای خدا رحم نما این قلب بیریانم ببین ای خدا رحم نما این قلب بیریانم ببین ای خدا اندادم آه و فغانم را ببین ای خدا اندادم آه و فغانم را ببین از غم دوری جانان عشق مجگانم ببین از غم دوری جانان عشق مجگانم ببین عشق مجگانم
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم برایتان تدریس می شود. مؤسسه لرن افغانستان مواد درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. نخست تاریخ صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما مدنیت آریایی را تشریح کرد و اسناد و شواهد را برای ما ارائه نمود که تاریخ 5000 ساله افغانستان امروزی را ثابت ساخت. با سلسله درس مدنیت ها در افغانستان امروز مدنیت ویدی و اوستایی را مطالعه می کنیم. استاد برای ما خواهد گفت که افراد اهل این مدنیت از کجا وارد این خطه شدند. در ادامه می شنویم که ساکنان این مدنیت برای شکوفایی مدنیتشان چه شهکاری هایی را انجام دادن.
درس امروز ما در مورد مدنیت ویدی و اوستایی می باشد که ما در دو عنوان جداگانه مدنیت ویدی و اوستایی را مورد مطالعه قرار می دهیم. مردمانی که ما در درس گذشته خواندیم از آریانا اینا مهاجرت کردن، بعضشان به طرف غرب رفتن و بعضشان به طرف جنوب، اما اون مردمی که در افغانستان باقی ماندن اونا مدنیت را ایجاد کردن که به نام مدنیت ویدی یاد میشه. ای اولین مدنیت در تاریخ کشور میباشه و این مدنیت از کتابهای ویدی گرفته شده، به خاطر که تمام معلوماتی که برای مدنیت وجود داره در کتابهای چارگانی ویدی به دست آمده. در حدود 1800 سال قبل از میلاد بود که این مدنیت آغاز شد و تا سال 1200 هم این ادامه داشت. این زمان مردمش از نظام اجتماعی خاص برخوردار بودن که کالش در کتاب‌های ویدی ذکر شده، مثلا پدر پاتی میگفتن و چند خانواده که رئیسشان پدرش می بود یک جای میشتن و در اصلش کترا پاتی قرار داشت و بعد از او کلشان یک جای شده یک قبیله را می ساختن که در اصلش گراما پاتی قرار داشت و رئیس چند قبیله که یک جای میشد به او ویس پاتی میگفتن و زمانی که چندین ویس پاتی توسط یک شاه داره میشد پسیر به نام راجان یاد میکردن. در سیستم اینا قسمی بود که زنا از جایگاه بسیار خاص برخوردار بودن و با وجود بعد تولد پسر اینا جشن میگرفتن و خوشحال میشدن، با وجود از او زنانشان یک جایگاه خاص اجتماعی داشت. مثلا از جمله لوپا مودرا یک زن شاعر بود که در کتاب اول ریگویدا هم از این ذکر شدن. از لحاظ اقتصادی هم اینا پیشرفت های خوبی داشتن که مردمشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و تبادله اموال صورت می گرفت، یعنی تبادله جنس به جنس، و در عصر ویدی زیادتر از گاو استفاده می شد به خاطر تبادل کالاها و امیر به نام پیسو یاد می کردن که فعلا هم مثلا کلمه پیسه تقریبا از همون کلمه گرفته شده. اینا به بافت تکه ها روی آورده بودن و از پشم حیوانات تکه می ساختن، از فلزات چیزهای بسیار ضعیف و آلاتی که مورد ضرورتشان بود می ساختن و کسبکاران، آهنگران، نجاران و کلالان و غیره در اون زمان زندگی می کردن. از لحاظ دینی اینا به ارباب انواع مختلف عقیده داشتن و از جمله یک الهیشان الهی اوشاس بود که آن را زن میپنداشتن و همچنان الهی سپیددم هم ایره یاد میکنن. اما در بعضی از روایاتشان قسم آمده که امکان داره اینا به خدای یگانه و عقیده واحد ایمان داشته باشه. در بعضی از روایتشان در چیزای دیگه باره ذکر شده. دومین مدنیتی که در افغانستان قدیم وجود داشت عبارت از مدنیت اوستایی بود که این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده که برای زردشتیان مقدس بود و اوستا را به معنای قانون بنیاد و دستور معنا کردند که این مدنیت در 1200 سال قبل از میلاد آغاز شده بود و تا 700 سال قبل از میلاد ای ادامه داشت. زردشت کسی بود که آیین دین زردشتی بود و ای همچنان محرک اصلی مدنیت اوستایی هم بود که نصایح زیاد اجتماعی را در سروده های خود انجام داده بود و در کتابش هم از این سروده ها و نصایح دیده میشن که زردشت برای زندگی سالم سه اصل تبلیغ میکرد که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بود. و از کتاب از اوی برمی آید که زردشت در اطراف شهر بلخ زندگی میکرد. خود زردشت از خاندان نجیب مربوط به خود بلخ یا بختی بود و امکان داره که خود زردشت از جمله خاندان اسپه باشه، چون نام پدرش پور و اسپه بود و نام پدرگرانش هم میست اسپه نامگذاری شده. کتاب اوستا به وسیله زردشت رایه شده بود که تمام وقایع تاریخی و اصول رهنمایی و زمانه ای بیان میکنه. در مدنیت اوستایی طبقات سیگانه وجود داشت که عبارت از روحانیون، نظامیون و دهقانان بودند و مردم دینشین بودند، به زراعت و باغداری اشتغال داشتند، مالداری هم میکردند، از فلزات به خصوص برنز اینا استفاده میکردند و از جمله نام‌های تاریخی که در کتاب اوستا ذکر شده دوره‌های تاریخی اساطیری افغانستان میباشه و خاندان‌های پیشدادیان، کیانیان و اسپه در اوجه نام‌هاش ذکر شده.
در سلسله مدنیت ویدی خواندیم که این مدنیت از ویژگی‌های عالی فرهنگی و ادبی برخوردار بود. بر علاوه اسباب خوب اقتصادی، در بخش آیین مذهبی بنا به دلایل به افراد علاقه داشتن که در زندگی آنان سبب تغییرات مثبت شده بودند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی صنف 8 سلسله هوتکی را خواندیم. استاد برای ما گفت که سلسله حکومت هوتکیان سبب شد تا برخی نابسامانی ها در قلمرو افغانستان کاهش یابد و حکمرانان این سلسله توانستند که برای چندین سال فراتر از افغانستان امروز هم حکومت کنند. در همین سلسله امروز روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در این سلسله می‌خوانیم که شیبانی‌ها چگونه بر افغانستان لشکر کشیدند و بابوریان هند چرا و برای چه اهداف وارد افغانستان شدند.
بعد این درس خود شیبانی‌ها و استرخانی‌های ماورالنهر و بابوریان هند مطالعه می‌کنیم. چرا به شیبانی‌ها می‌پردازیم؟ شیبانی‌ها ازبکای ماورالنهر بودند و بنیانگذار سلسله‌شان محمد خان شیبانی به شمار می‌رفت. او ادعا داشت که از پسران جوجی فرزندان چنگیز خان می‌باشد و اصل نسب خود را به چنگیز می‌دانست. اینا زمانی که به ماورالنهر آمدند و کوچ کردند، در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتند و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردند و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردند. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدند، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدند و به مقاومت خود ادامه دادند. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت از به طرف زرف گروید، با وجود که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به زرف گرویده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کنم عبارت از استرخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی های اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاهای اینا برخ هم پایتخت خود قرار میدادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابریان بود که بنیانگذار این دوره ظهیر الدین محمد بابر بود و نسل از او و تیمور گورکان می رسید. از همه خاطر است که بابریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیر الدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیارد. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردند و تخت دلی را ازش گرفتند، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعضی از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت را از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل به سر می برد. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر را فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و تا زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود اما در زمان اورنگزیب بود که زمان که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابوریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در اهمی دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردند، در این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدند و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شد، باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم فرهنگ هم پیشرفت های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید میباشد.
در درس شنیدیم که ظهیرالدین محمد بابر با لشکرکشی به سوی کشور ما از سر افغانستان گذشت و تا ازبکستان رسید، اما علاقه وافر وی به کابل سبب شد که برای مدت آن را پایتخت حکومت خود تعیین کند. بابر در باغ بابر فیلی کابل دفن است و این باغ نیز توسط وی ساخته شده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال تاریخ صنف نهم. در ساعت درسی قبلی صنف نهم دو دور حکومت امیر دوست محمد خان را خواندیم. در سلسله واقعات تاریخی افغانستان امروز دو دور حکومت شیر علی خان را می‌خوانیم. در این سلسله بر علاوه امیر شیرعلی خان حکومت و حاکمیت خاندان وی را مطالعه می کنیم.
عناوین ما شامل سلطنت اول امیر شیرعلی خان، امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیرعلی خان می باشد. امیر شیرعلی خان در سن 41 سالگی در سال 1863 میلادی بعد از اینکه پدرش یعنی امیر دوست محمد خان وفات کرد به قدرت رسید. زمانی که امیر شیرعلی خان به قدرت رسید، برادرانش با ای اتفاق اتحاد نداشتند و دستدت از این بودند که امیر شیرعلی خان از حکومت برکنار بسازند. امیر شیرعلی خان وقتی که میخواست به طرف کابل حرکت بکنه، خود محمد اعظم خان یکی از برادرش و شهزاده محمد یعقوب فرزندش همراهش یک جای بود و اینا میخواستن به طرف کابل بیاین که سردار محمد اعظم خان در قسمت سبزوار یا شیندند از امیر شیرعلی خان جدا شد و به طرف برادر سکیش که محمد حسین خان بود حاکم هزارجات رفته. او چه خواست که مردم به کمک مردم هزاره بزد امیر شیرعلی خان قیام بکنه، ولی مردم هزاره طرفداری خود از امیر شیرعلی خان اعلام کردن. همچنان بعد از او عبدالرحمن خان برادر دیگه امیر شیرعلی خان با محمد اعظم خان یک جای شد و اینا بعد از جنگ های را به ضد امیر شیرعلی خان به دست گرفتن. یکی از این جنگ ها که در باجگاه دره هندوکش صورت گرفت و سردار عبدالرحمن خان به شکست مواجه شد و ای به طرف بخارا رفت. یک جنگ بسیار مهم دیگه که صورت گرفت بین نیروهای امیر شیرعلی خان و عبدالرحمن خان و اعظم خان در طی این جنگ بود که شهزاده محمد علی خان پسر امیر شیرعلی خان کشته شد و سردار محمد امین خان برادرش در قندهار به قتل رسید و این موضوع باعث انزوای امیر شیرعلی خان شد و امیر شیرعلی خان بسیار سخت متاثر گشتند. در این زمان بود که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان از موقع استفاده کردند و به طرف کابل آمدند و محمد افضل خان برادر دیگرشان به قدرت رساندند. انگلیس ها در این زمان با وجودی که امیر شیرعلی خان پادشاه برحال بود، اما محمد افضل خان به پادشاهی به رسمیت شناختند. در این زمان امیر شیرعلی خان با وجودی که خواست از چندین طرف حمله بکنند، مثلا یک بار در قسمت قلات با نیروهای محمد اعظم خان درگیر شد ولی شکست خورد و دوباره به طرف هرات آمد و بار دیگه با فیض محمد خان حاکم سابق آقچه یک جای شد و خواستند که به ضد اینها جنگ بکنند که بالاخره دو جنگ هم اینا شکست خوردن و حاکم از بقیه آقچه کشته شد و امیر شیرعلی خان دوباره به طرف هرات عقب نشینی کرد و این جنگ در قسمت بازارک پنشیر رخ داده بود. همین زمان درگیری ها بود که بالاخره محمد افضل خان مریض شد و در سال 1867 بود که ای وفات کرد. بعد از امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان به قدرت رسید و او یک شخص خودخواه و جاه‌طلب بود که زمانی که به قدرت رساندن افضل خان و به قدرت رساندن خودش برادرش عبدالرحمن خان همراهش کمک کرده بود، ولی کوشش کرد که عبدالرحمن خان از مرکز دور بسازه و او را به طرف صفحات شمال فرستاد تا که متوجه امیر شیرعلی خان باشد. اما ای امر سردار عبدالرحمن خان قبول کرد و دوج امیرانی که مربوط ایبک، تاشقرغان، سرپل و شبرغان بودن اونا را مطیع دولت ساخت و در همی زمان امیر شیرعلی خان که از مصروفیت های عبدالرحمن خان در شمال آگاه شد با پسر خود سردار محمد یعقوب خان به طرف قندهار حرکت کرد. پسر امیر محمد اعظم خان که نایب الحکومه قندهار بود او شکست خورد و به طرف غزنی امیر شیرعلی خان پیشروی کردند و زمانی که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان پیام فرستاد و دمی زمان بود که امیر شیرعلی خان از جانب غزنی آمد و در منطقه ششگاو با نیروهای سردار عبدالرحمن خان در سال 1866 جنگ در گرفت و محمد اعظم خان به ایران فرار کرد و دو جوافات شد و سردار عبدالرحمن خانم به طرف بخارا متواری گردید. بعد از امی دوره بود که سلطنت دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه و در این دوره امیر شیرعلی خان کوشش میکنه که به بعضی از عمرانات و کارهای اساسی دست بزنه، برالوی که او تانست دولت مرکزی خود قایم بسازه. دمی زمان از انقلاب صنعتی اروپا هم افغانستان متاثر شده بود و امیر شیرعلی خان میخواست که با او فنون تکنولوژی را پیدا بکنه. از همین خاطر بود که در سال 1869 از هند برتانیوی دیدن به عمل آورد و علاقش به تکنیک پیشرفته و تمدن غربی زیادتر شد. خود امیر شیرعلی خان به عنوان بنیانگذار تمدن جدید هم یاد میکنند که پروگرام عصری شدن کشور ای آغاز کرد و اساس شهرهای جدید گذاشت که شیرپور فیلی از جمله امو شهرکاش میباشد و جریده شمس‌النهار هم در همی زمان بود که به چاپ میرسید. با انگلیس ها روابط خود کوشش کرد که امیر شیرعلی خان عادی نگه بداره و با روس ها و ایران آهسته آهسته تجارت خود افغانستان در این زمان آغاز کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان به قدرت رسید و این زمان بود که تجاوز دوم انگلیس به افغانستان آغاز شد و امیر شیرعلی خان بعد از چند مدت در مزار وفات یافت.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در سلسله امارت امیر شیرعلی خان خواندیم که محمد اعظم خان در زمان تسلطش بر مرکز افغانستان بر علاوه خودخواهی و خودکامگی فرصت را برای برخی از دانشمندان از جمله سید جمال الدین افغان فراهم کرده بود تا در بخش علم و عرفان پیشرفت صورت گیرد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس که تا پایان ساعت درسی را دنبال کردین. با امید این که روز خوب و خوش داشته باشین. ساعت درسی را در همین جا به پایان می رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.